بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکر هستم که این لحظه در دوشنبه تابستانی برنامه زنده زمزم احکام رو انتخاب کردید برای دیدن و به دنبال پاسخگویی و به پاسخ گرفتن از مسائل شرعی و احکام خودتون هستید از طریق همین برنامه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از انتخاب خودتون. اگر در ایران عزیز اسلامی هستید، هر کدوم از شهرهای ما، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، فرقی نمی‌کنه، هر جای این عالم، هر کشور و هر قاره‌ای هستید، بهترین راه برای ارتباط با ما راهی است که دوستانم برای شما زیرنویس می‌کنن. پیام کوتاهمون 301203 هست، میتونید پیام بدید. در ایران هستید، مخصوصا دوستانی که از طریق فضای مجازی راحت میتونن ارتباط داشته باشن، خارج از کشور هستن، سوالات شرعی رو بفرستید لطفا. و تلفن ها هم که زیرنویس شد میتونید تماس بگیرید و ما با افتخار پاسخگوی تک تک سوالات شما عزیزان هستیم. میتونید شما هم الان خودتون با خودتون مرور کنید، یه برگه بردارید، سوالاتی که مد نظرتون هست یادداشت بکنید. ارتباطتون که ما برقرار شد خیلی راحت و ساده سوالات رو بپرسید و انشالله ما هم با افتخار پاسخگو هستیم با حضور میهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، چه در داخل کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزها، و امیدواریم که انشاءالله این فرصتی رو که ما و شما تو این برنامه میگذاریم از بهترین فرصتهای عمرمون حساب بشه و جزء عبادتهای ما باشه خالصانه انشاءالله.
خیلی ممنون و سپاسگزار. برای شروع میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. بازم عرض میکنم دیگه، هم پیام کوتاه، هم پیامی که از طریق فضای مجازی میتونید بفرستید، تلفن هم که در اختیارتون هست. آقا عبدالله از لندن دو تا سوال پرسیدن. گفتن در نماز جماعت اگر امام جماعت شک کند و مأموم نیز مثلا حواسش پرت باشه یا به امام اعتماد داشته باشه، متوجه نشه مثلا چه اتفاقی افتاده، بحث شک و اینها، تکلیف چیست؟ آیا فقط امام جماعت باید مثلا نماز احتیاط رو به جا بیاره یا هر تکلیفی داره یا مأموم باید انجام بده؟
ببینید، شک‌های نماز رو تقسیم کردم به 3 دسته. یک دسته شک‌هایی است که اگه پیش بیاد نماز اصلا باطله. دسته دوم شک‌هایی است که اگر پیش بیاد باید نماز رو رفو کنید، وصل کاری کنید، یه کاری مثل نماز احتیاطی، سجده سهو اینها. یک دسته از شک‌ها هم شک‌هایی هستن که اگر اتفاق افتاد نباید بشه اعتنا بکنن. یکی از اون موارد جایی است که امام جماعت شکی میکنه ولی میداند که مأموم حواسش جمعه.
درست.
میدونه که مأموم حواسش جمعه. لذا با اعتماد بر مأموم امام جماعت اگر شک کرد نباید اعتنا کنه. مثلا امام جماعت شک کرده که الان رکعت سومه یا چهارمه، ولی میدونه که مأمومین حواسشون هست، در این صورت نباید اعتنا بکنه. ولی اگر نه، اونچنانی که تو سوال اومده مأمومین هم خودشون حواسشون نیست، اینجا دیگه امام جماعت نمیتونه به اون شک اعتنا نکند، باید به اون شک اعتنا بکنه و احکام اون شک را مثل نماز احتیاط باید بخونه. این مال خود امام جماعت.
بله.
خب سوال این است که حالا مأمومین هم همون شک رو کردن یا نکردن، یا اختص مأموم شک نمیکنه، امام فقط شک کرده. اگر مأموم شک نکرده تکلیفی نداره. اگر مأموم شک کرده، شک مأموم هم در صورتی که امام جماعت حواسش جمع باشه باز اونم نباید اعتنا بکنه. گاهی پیش میاد
بله.
من شما اینا تو نماز جماعتیم شک میکنیم رکعت سوم چهارمه، خب بابا امام که داره میخونه دیگه به ما چه.
بله.
ولی فرض اینه که امام جماعت هم شک کرده.
بله.
اگر مأموم شک کند و امام جماعت هم شک کند، هر دوی اونها باید به احکام شک حتما
عمل کنند. دیگه حالا هر جور شکی باشه دیگه.
بله دیگه، بله، به قانون خودش. نماز احتیاط میخواد یه رکعت دو هر چی باید به اون عمل بکنه.
خب سال دومیشون هم گفتن قطراتی که پس از استبراء وقت برخاستن از مثلا توالت اینها برای انسان ایجاد میشه، آیا حکم نجاست داره؟
بستگی داره. بعد از استبراء اگر که رطوبتی مایعی از انسان خارج بشه، از مرد خارج بشه، چند صورت داره. یک صورتش این است که یقین داره، یقین دارد به این که این مایع از همون مایع های پاکه. مثلا فرض بفرمید که مایعی است که بعد از ادرار ممکن از مردان خارج بشه، اگه یقین داره این پاک، تطهیرم که کرده، خودش رو تطهیر کرده، پاک شده. این یک حالت. دوم، فرض دوم این است که شک داره، نمیدونه الان این مایع ادراره، شاید تو مجرا بوده خارج شده، شاید هم نه، همون مایع پاک، به دلیل اینکه استبرا کرده این هم باز پاکه، یعنی حکم بول، حکم ادرار رو ندارد، پاکه و اشکالی هم نداره، میره سراغ کارش دیگه، میره وضوشو مثلا میگیره، میره نمازشو میخونه. میمونه حالت سوم. حالت سوم کم اتفاق میفته، اون است که ولو استبرا کرده ولی بعد از تطهیر و بعد از آب چشیدن خودش یقین میکنه که نه، این بازم همون ادراره و بول. خوب اگه یقین داره اون دیگه حرفی دیگه هست.
آقای فهیمه از قم برام پیام فرستادند و گفتن من ماه رمضان نتونستم روزه بگیرم، یه کارگر ساده هم هستم، دو تا فرزندم دارم، هر روز هم باید سر کار برم، پسنداز هم ندارم، حکم روزه من چیه؟ حالا نگفتن که چرا نتونستن روزه بگیرن، به خاطر مریضیشون بوده یا مثلا به خاطر اینکه سر کار میرفتن؟ حالا یه راهنمایی بفرمایید.
اگر مریض بودن که خب حالا الان نباید کفاره بدن، چون اینجوری که ایشون گفتن که من وضعم اینه، معناش این است که من کفاره نمیتونم بدم، مثلا قدرت پرداخت کفاره ندارم. خب اگر مریض بودن که فعلا کفاره براشون واجب نشده، باید صبر بکنن، ان شاءالله تو بقیه سال پاییز زمستان روزها کوتاه میشه، روزها خنک میشه، قضا میکنن. این مال این. اگر نه مریض نبودن، عذر نداشتن، بدون عذر روزه رو خوردن، گفته که من کارم سخت بود، روزه رو رفتم خوردم، اون وقت اون کار مشکل میشه دیگه واقعا، چون کسی که کارش سخته، جز مشاغل سخته، بنا نیست که از اول روزش رو بخوره، بناست به این که روزه را بگیرد. اگر میان روز بر او حرج شد، یعنی دیگه قابل تحمل نبود، اون وقت روزش رو بخوره، بعدا قضا کنه. حالا اگر اینجوری بوده واقعا در میان روزیشون به این حالت میافتاده که ما دیگه داریم هموار میکنیم براشون مسئله رو، واقعا به جایی میرسیده که مثلا حرج بوده دیگه، اگر اینجوری بوده خب بله واقعا مشکل داشته و قابل تحمل نبوده، اینم باز باید بعدا قضا کنه. فعلا صحبت کفاره نیست، مگر کسی که عمدن روزه رو خورده باشه. اگر عمدی روزه رو خورده باشه الان باید کفارش هم بده.
خب خانم خاجوی از سیری جان برام پیام فرستادن، گفتن که من خیلی وسواس دارم، پسرم الان 3 سالشه، به خاطر همین نمیتونه از پوشک بگیرمش و نگران این هست که برصورت این بچه فرشا رو مثلا نجس کنه، همجور روی خلاصه حواسش به این بچه هست که از پوشک نگیره و خب بچه هم 3 سالش شده، ظاهرا معلومه که خیلی هم داره از این قضیه رنج میبره که حالا میگه میترسم فرشا نجس بشه، پاهم خیس بشه، بیام برم روی فرش، همه این اما و اگرها و نگرانی ها. راهکارتون چیه جواب به اینشون؟
حتما ایشون بچه را از ببینید، حالا این مسائلی که ما الان داریم میگیم دیگه فارغ از مسائل شرعیه.
بله.
یعنی حالت مشاوره ای داره، حتما توصیه ما این است که بچه رو از پوشک بگیره، چون عوارض خوبی نداره. این بچه رو الان 3 سالشه، از پوشک نگیره اول 3 سال دیگه میشه 4 سال.
تا کی
این بچه باید تو پوشک باشه؟ علاوه بر این که این بچه رنج میبره، میدونی دیگه سن که بالا بره که نمیشه دیگه، مثل یه آدم بزرگی که محصولش کنن محدودش بکنن، یک. و دومی که این بچه عادت میکنه به این که نمیتونه و دستشویی بره، عرض میشود که یاد بگیره تا سنین بالا، این عوارض بدی داره. حتما توصیه میشه که از پوشک بگیرنش و بدانن که اون، عرض میشود که نتایج خوبی که خواهد داشت حتما نصیبشون خواهد شد. و ایشون اگرم خیال میکنه که زندگیش نمیدونم به هم میریزه و اینا توهمه، اینا خیاله، واقعا اینا خیاله. خب مشابه ایشون همه دارن دیگه، بچه دارن دیگه. شما بچه نداشتید؟ یعنی وقتی بچه‌تون پوشک گرفتید تمام زندگیتون نجس شد؟ اینجوری شد واقعا؟
نه غیر طبیعی. حالا ممکنه یه وقتی اتفاقی بیفته که مادر مدیریت میکنه.
بله ممکنه، بله حتما همینطوره. ممکنه حالا مثلا حالا یه جارم فرض کنین نجس بکنه، خودم آب میکشه دیگه، آب خدا برای چی گذاشته؟ این سختگیری های بی مورد زندگی رو دچار اختلال میکنه واقعا. و راه حلش اینه که ایشون وسواسش رو بذاره کنار، نه اینکه بچه رو همینطور. ببینید ما صورت مسئله رو پاک میکنیم، برای اینکه وسواس ایشون دارن بچه رو داره رنجش میده. و شما صورت مسئله رو پاک نکنید، مسئله رو حلش کنید. حلش اینه که وسواس رو بذارید کنار. شما وسواس بذارید کنار، مثل آدمای معتدل، مثل آدمای معمولی، مثل آدمای عادی که بچه‌شون از پوشک میرن، بچه رو از پوشک بگیرید. حالا ممکنه یه فرض کنید دو سه جایی هم نجس بشه، اونا رو آب می‌کشید. زندگی رو اینجوری سخت نگیرید. آقای اسماعیلی، من امروز تاکسی بودم، راننده تاکسی میگه من مدت‌ها بود می‌خواستم شما رو پیدا کنم، الان پیدات کردم. مسافراشم پیاده شدن، من موندم. گفتم الحمدلله. آقا من وسواس دارم، خیلی عجیبه، حالا جالبه من این عرض بکنم. من وسواس دارم، بچه‌م 3 سال 4 سالشه، بچه‌م به هیچ وجه بغلش نمی‌کنه.
عجب، بچه خودش بغل نمی‌کنه.
نخیر. بچه‌م نیاز به محبت داره، میاد بغل من. خودش هم دیگه فهمیده. نزدیک من که میرسه می‌خواد دست بذاره مثلا من بغلش، میفهمه. بعد من دور میشه. دورش می‌کنه از خودم. گفتم خب شما خیلی کار اشتباهی می‌کنید. مگه میشه چنین چیزی؟ پدر مادر بچه رو باید محبت بکنه، بچه نیاز داره. پیغمبر، شخصی اومد نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرض کرد یا رسول الله، من تا حالا بچه‌مو نبوسیدم. حضرت شما در از رحمت خدا به دور هستی. یعنی چی این کارا چیه؟ بهش گفتم، گفتم واقعا خدا و رسول به شما گفته این کارو بکن؟ گفت الان من میگم که دستشو به من میذاره نجس میشه. میگم دور بشه. میگه که مهری را که بچه من یه دفعه پاش رفته روی این مهر، این مهر رو دیگه من گذاشتم کنار که کنار که کنار. گفتم این مهر دیگه قابل استفاده نیست. چرا؟ نکند که پای بچه من عرق داشته، چی بوده، نجس بود. این حرفا چی؟ همه چیز پاکه. اینا توهماته. خوره. ببینید وسواس خوره. خوره که میگیم حالا بعضی‌ها متوجه نمیشن چی خوره.
بس البته یه بیماری دیگه استادیه، باید بپذیریم.
آره. خوره قدیما بوده. خوره یه بیماری بود که انسان خودشو می‌خورد، همینطور می‌خورد. وسواس همینطوره. بهش گفتم، گفتم شما خودت رو که داری اذیت می‌کنی، اطرافیانت هم اذیت می‌کنی، این بچه داره اذیت میشه، مادر این بچه داره اذیت میشه. حضرت عباسی بیا تصمیم بگیر، اراده داشته باش وسواس رو ترک بکن. البته کار سختیه و هم گاهی درمان میخواد و هم گاهی هم توسل میخواد. متوسل بشه، واقعا متوسل بشه که خدا کمکشون بکنه، انشالله ترکش بکن.
یه وقتی هم شما فرمودید اصلا شما از خدا، از شما همین چیز نجس رو میخواد. نماز بخون، خدا با همین لباس نجس
گردن خدا میذاره.
اگرم نجس باشه که
میترسم نجس باشه. نه بابا، خدا نمیخواد همچین چیزی. همینو میخواد از شما، همینو میخواد. خودم برو بچه‌تو از امروز تصمیم بگیر، قسم بخور، برو بچه‌تو بغل کن، محبتم بکن و هیچ مشکلی هم برای شما ایجاد نمیکنه.
بسیار خیلی متشکرم. حالا انشالله این خواهر بزرگوارمون هم عنایت بکنن، توجه بکنن و این نکاتی که جناب استاد فرمودن رعایت بکنن. واقعا دیگه بچه بعد از 3 سال پوشک، بس تازه پوشک به این گرونی، باید یک سال و خورده پیش ترکش میدادید، بچه رو جدا میکردید از پوشک، الان کلی گرونه و این هزینه ها و اینا دیگه. خب همچنان برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت، دوستان هم میتونن پیام بدن، هم میتونن تلفن بزنن و سوالات شرعشون رو بپرسن، مثل اینکه الان دو تا بیننده پشت خط داریم. ابتدا امیر آقا از همدان ببینیم سوالشون چی هست. امیر آقا سلام.
سلام علیکم خدمت شما و آج آقا وحیدپور استاد
بزرگوارم.
ممنون و متشکرم. بفرمایید.
استاد عزیز من 4 تا سوال دارم، اشکال نداره؟
بله اگه سریع بپرسید ما یادداشت میکنیم و جواب میدیم.
اول که یه خواهش دارم، من اینقدر که حضرت فاطمه معصومه سلام علیه را دوست دارم که اسم دخترم فاطمه معصومه است، اگه میشه رفتی حرم یه استثنا منو دعا کن، چون خیلی وقت چند ماه نیومدم دلم تنگه. متشکرم. سوال اول این استش که مادر خانم ما، پدر خانم ما فوت شده، چند ساله الان؟ 5-6 ساله. بعد ارث خانم منو نداد و در حقش کوتاهی میکرد، یعنی هیچی بهش نمیداد و اموال زیادی ازش به جا مونده. خانم من ناچار برای گرفتن ارثش شکایت کرد. بعد الان مادر خانم خیلی نفرین میکنه، خانم من میگه آیا این نفرین به حق میگیره نمیگیره؟ خواستیم نظر حاج آقا رو بدونیم. دوم اینکه من ماهیانه چیزی برای یتیم کنار گذاشته بودم، صدقه میدادم. بعد یکی از اقواممون فقیرتره، احساس میکنم، هرچند صیغه خونده نشده، فقط در دل بوده که ما هزینه رو میدادیم. حالا میخواستم ببینم این با اون فقیر تعلق میگیره، میشه داد یا نه، یا حتما باید به اون یتیم بدمش. سوال سوم و آخریش این هستش که پدر مادر من میخوان یک مقداری از اموال، الان مادر من اینجا پای تلویزیون نشسته، مادر من میخواد یک مقداری از اموالشو به من بده، اما دوستان همسایه‌ها بهش میگن که این گناهه، نمیخواد دیگر اولادا رو از ارث محروم کنه یا نمیخواد در حق اونها اشراف کنه، اما میگه چون تو خانومت خدمت میکنین من میخوام مقداری از اموالمو به تو بدم. حالا میخواد نظر شما رو بدونه. آج آقا یه چیزی نگی که برای ما بد تموم شه، یه چیزی بگو که خوب باشه، به حق باشه. متشکرم.
سهم ما رو آقای امیر آقا، سهم ما رو کنار بذار، من میگم آج آقا هواتون رو داشته باشه.
آره آج آقا هوامون رو داشته باشه، چون مادرم اینجاست.
خب سوالاتون تمام شد.
بله متشکرم. خدا بیاد.
گفته بودی 4 تا سوال داری، الان 3 تا پرسیدی.
اولیش این بود که ما رو دعا کنید.
آها اولیش اون بود. امیر آقا به مادر بزرگوار
دعا کن. حالا مردان معصومه دعا کنید.
حتما لایق باشیم. هم بنده هم حاج آقا دعاگوی شما هستیم. سلام ما رو به مادر بزرگوار هم برسونید. خدا نگهدارتون باشه. مریم خانم از خوزستان بیننده بعدی ما هستن. خواهرم سلام علیکم.
با سلام عرض ادب خدمت حاج آقا وحیدپور آقای اسماعیلی عزیز.
مریم خانم کلاس چندمی؟ چند سالتونه شما؟
من یه چند روزی میرم داخل 11 سال.
باریکلا احسن به شما. خب بفرمایید.
راست من سه تا سوال داشتم.
بله.
اول اینکه این تصویه دیروز الله محمد علی و سینفیان نوشته شده میشه بدون بجوبار ذکر بگی؟
تصویح ها
خوب اینه که زمان مدرسه که بود اسمش محلا بود، بعد شو از این روز هم محلا خود بدشه میمد، بعد یه روز روزی گرفتیم که همه بچه ها باهم بریم توی نمازخونه طبقه بالا، من دیگه رسیده بودم به در نمازخونه که یه صدایش میزد، تا دیدم محلا توی را پله از یه سر از کیفش تو دستشو یه سر از چادر چیزای مال نمازه دسته بود و سایلش یه چیزش گرفته بود و تن جایی اون نمیتونه زمین داشت میافتاد دیگه. من که نزدیکی دیدم همه در خونش بد میشن، کسی کمکش نمی کنه اینا، اینکه چون همه فکر میکنن که مثلا محلا داره ادا در میاره، من اون موقع کنترل هم از دست برم امزه زیدی برستم بود و مثلا حواسم نبود، اصلا نبود، پرکش کنم مثلا کمک محلا بکنم، بعد دوستم که اون بالا بیشنم بگو وای مریم امزه رو فرد کردی فلان و بما، بعد کلی من برام سوال پیش اومده که خدا من رو میبخشی یا نه. بعد سوال سوم هم اینه
خب
بعد
مریم خانم، مریم خانم
بله
الان محله
باید بلند بگن یا آروم؟ چون داخل جمع گفت بخواهی داخل یه جمع بزرگی صلوات بفرستی نمیشه خاطر این، حالا میگن یعنی اگه داخل آروم بفرستی صلوات ها قبول یا نه؟ با تشکر.
مریم خانم
بله
صدا منو داری؟
بله.
خب اون سوال دومت که در مورد محلا گفتید هلش دادی، چه اتفاقی افتاد؟
اون تو راپله داشت می افتاد، من اون بالا بودم، یه رسیده من به در نماز خونه، بعد برم خود من کمکش کنم داشت می افتاد، بعد امیدازه که دستم بود سیر ام بود، اصلا یه رسیده چیزو بهتون میام کنترم و دست دادم امیدازه پرد کردم. خب یه کمک سوال هم خودم هم میزخشی یا نه
چیزی رو پرد کردی بهش ما؟
امه جوزو
آقا
نه امینه به اون پردش نکرم امه جوزو هم زیاد دستان افتاد ردم کمکون احلا.
آها خب از دستتون افتاده پس.
آره یعنی چی بگم یه بس کنترل من هدف دارم حواس هم نبودم از انجام داده باشتم.
خب خیلی ممنون مریم خانم، منتظر باشید الان انشالله استاد جواب میدن به سوالات شما. کاری ندارین؟ نظاهرن کاری ندارن. خداحافظتون باشه انشالله. خب استاد امیر آقا از همدان، اولا گفتن ما دعاگوشون باشیم از شالی انشالله نبود زیاده باشید. ظاهرن همسرشون پدرشون از دست دادن، ارث ها و اینها رو ندادن، ایشون رفته شکایت کرده، الان مادر داره نفرین میکنه به خاطر این شکایت ها. این نفرین درسته درست نیست؟
نه ببینید، نفرین همه جا به جا نیست. این نفرین نفرین بی جاییست. چرا؟ به خاطر اینکه در هر صورت فرزند میخواد به حقش برسه و سهم الارث مال وارثه و مانع شدن از ارث این خودش حرامه دیگه، تعارف نداره دیگه. یعنی مادر اینجا نمیتونه مانع بشه. برای چی باید مانع بشه؟ خلاصه باید این سهم رو بدن و مانع شدن که جایز نیست. و نفرین در اینجا نفرین بی جاییست و نفرین بی جا هم گیرا نیست. نفرینی که واقعا به حق نبود، نفرین ناحق دیگه، نفرین ناحق عرض می شود که مستجاب هم نمی شود، بی جاست. منتها توصیه ما این است که حتما در این حال احترام مادر رو حفظ بکنه، هوای مادر رو داشته باشه و البته شکایت حقشونه، اشکالی نداره، نمیگم اشکال شرعی داره، ولی از نظر اخلاقی خدای نکرده از مرز حدود و ثغور رعایت حال مادر و احترام مادر خارج نشه.
درسته،
مراعات بکن.
خب سوال دومشون گفتن ظاهرا مبلغ رو برای یتیم گذاشتن کنار، بعد حالا این رو میخوان بدن به یک فقیر، میشه؟
اشکال نداره. شما صدقه رو به نیت شخصی که کنار گذاشتید مهم نیست، تا زمانی که صدقه رو تحویل فقیر ندید مال او نیست، مال خودتون، هنوز از ملکتون خارج نشده، بنابراین تحت اختیار خودتونه. اگر نیتتون عوض شد، گفتید نه به اون نمیخوام بدم، میخوام بدم به یک کس دیگه، اصلا نه به هیچ کس نمیخوام بدم، اصلا خودم میخوام بردارم، اب نداره، پس اندازه ریختی توی مثلا اون جعبه
ظرفی
که ریختید، این پس اندازه، میتونید بردی اصلا خودتون مصرف کنید، میتونیدم به کسی دیگه بدید، اشکالی نداره.
بسیار این دیگه تفاوت شما با نظر در همینه دیگه، اون کسی که نظر میکنه به اصطلاح نظر شرعی میکنه دیگه نمیتونه مثلا تغییرش بده.
این نظر نیست، این
آره.
نیت صرفا به نیت اون فقیر خاص گذاشته که نار الان میخواد عوض بکنه، اشکال نداره.
خب در خصوص مادر خودشون هم که الان بیننده ما هستن، خدمت مادر بزرگوار سلام عرض میکنیم و اینکه ظاهرا این آقا امیر ما و همسرشون دارن خدمت میکنن به این مادر، این مادر میخوان بخشی حالا از اموالشون رو ببخشن به این فرزند، به چه شکل؟ درسته؟
عیب نداره، انسان تا وقتی که زنده است قبل از مرگ، تا وقتی که عاقل است، هوشیار است، اختیار داره، اختیار از خودشه، یا به عبارت دیگه اینجوری بفرمایید بالغ، عاقل و مختار و هوشیار، چنین کسی اختیارش دست خودشه، میتونه اموالشو وقف کنه، میتونه اموالشو ببخشه، میتونه اموالشو بفروشه، کسی هم نمیتونه مانعش بشه. الناس مسلطون علی اموالهم، بنابراین اگر میخواد به فرزندش چیزی بده از نظر شرعی مانعی نداره، منتها باید رعایت یک سری مسائل بکنه که خدای نکرده بعدن موجب اختلاف و نزاع و کینه نشه
بین بچه‌ها، بین برادر خواهرها، بگن به اون زیاد دادی به اون ندادی.
تو روایات هست، این تو روایات اومده، از نظر شرعی بلا مانع، ولی از نظر اخلاقی باید رعایت بکنه که بعدن موجب این نشه که بچه‌ها یعنی برادر خواهرها بینشون نزاع و اختلافی در بگیر، اون بگه به من ندادیم، بگه به من داد، اونجوری شد، اینجوری شد، بعد خدای نکرده مادر از دنیا میره، پشت سرش بعضی از فرزندان یه از روی ناراحتی مثلا چیزی بگن، اینا خوب نیست.
بسیار خوب، این هم از این سوال. مریم خانم سه تا سوال پرسیده بودن، ان شاءالله جواب میدیم چون تلفن داریم، اجازه بدیم تلفن‌ها رو دریافت بکنیم، بعد ان شاءالله پاسخ سوالات مریم خانم 11 ساله رو میدیم. خانم حسین زاده از لندن پشت خطن. خانم حسین زاده سلام علیکم. خانم حسین زاده، الو، خانم حسین زاده صدای من رو دارین؟ خب ظاهرا خانم حسین زاده صدای من رو ندارن. اگر میشه بچه‌ها خانم احمدی رو وصل کنید از میناب، اگر که این خواهر بزرگوارمون از لندن ارتباطشون برقرار شد ما در خدمتشون هستیم. خانم احمدی سلام به شما.
الو سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
سلام میکنم خدمت جناب آقای اسماعیلی و جناب
آقای وحیدی. وعلیکم السلام و رحمت الله.
ممنون و متشکرم.
من سوالی داشتم. یکی اینکه در مورد کسی که کسی رو شک هستند یا مثلا کسی که کسی رو شک نباید به شک خودش اعتنا کنه. حالا اگر این شکش در نماز فرکعتی باشه یا در رکعتی که میگن اصلا این شک نماز باطل میکنه چطور؟ آیا باز هم نباید اعتنا کنه یا این شک نمازش رو باطل میکنه؟ این یک سوال. سوال دیگه ای هم داشتم و اون این که حالا طرف چه کسی رو شک باشه چه نباشه، اگر به اصطلاح شک کرد و بعدش شکش برطرف شد، یعنی چند لحظه فکر کرد شکش برطرف شد دیگه شک نداره، آیا اون شک اولیه باز هم نمازش رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ حالا طرف چه مشکل کسی رو شک باشه چه نباشه.
خب خیلی متشکرم خانم احمدی. چشم، انشالله سوالات شما رو جواب میدیم، باهاتون خداحافظی میکنیم. آقای حسینی بفرمایید که خانم حسین زاده ارتباطشون برقرار شد یا نه؟ پشت خطن. آره خانم حسین زاده از لندن سلام علیکم. خب ظاهرا رد شد. خدمتون مریم خانم 11 ساله از خوزستان 3 سوال پرسیدن. گفتن بعضی از تسبیح ها هست که حالا منم دیدم مثلا کلمه الله، محمد، علی و اینها روش هست، با اینا میشه ذکر گفت بدون وضو؟
بدون وضو نه. تماس دست انسان یا بدن انسان با چیزی که بر اون کلماتی مثل الله، مثل نام مبارک پیغمبر اکرم یا ائمه نوشته شده، تماس بی وضو جایز نیست. یعنی مس تماس
دست گذاشتن
جایز نیست. حال فرق نمیکنه رو کاغذ باشه، رو تسبیح باشه، رو چیز دیگه‌ای باشه، فرق نمیکنه، اونجا باید وضو داشته باشه. بنابراین اگر که بعد از نماز مثلا تسبیحات از زهرا میخواد بگه که وضو داره، اشکال نداره. اگر وقتی است که وضو نداره نه اون نمیشه.
درست. یا احیانا خانما در ایام نمیتونن در واقع
در
نماز بخونن،
مشکلی که ماهانه دارن، سیکل ماهانشون نمیتونن.
خب یه داستان مفصلی هم گفتن در مورد دوستشون مهلا خانم و خلاصه اتفاقاتی که افتاد، اما جز که به صلاح حالا قرآن که امیت اصل اینها توش هست از دستشون افتاده و اینها، حالا تکلیف شرعی چیزی
نه
دارن کاری باید بکنن؟
نه. ببینید خدایی نکرده اگه کسی اهانت به قرآن بکنه، یعنی بی حرمتی به قرآن بکنه، اون حرام است و گناه بزرگی است. و اون این است که مخصوصا از روی عمد قرآن رو مثلا پرت میکنه، قرآن زیر پا میگذاره و امثال اینها. اما نه، قرآن از دستش افتاده، عمدی در کار نبوده و گناهی هم مرتکب نشده، مثلا چون قرآن افتاده قرآن رو برداره و احترام بکنه و بره یا لازمش استفاده بکنه یا سر جاش بگیره، مشکلی نداره.
در مورد صلوات هم گفتن حالا بعضی جاها مثلا شاید شرایط مهیا باشه یا نباشه، بلند فرستادن باید حتما بلند فرستاد صلوات؟
حتما نیست. تو روایات سفارش شده، تو روایات سفارش شده که بلند صلوات فرستادن نفاق را از بین میبرد، آثار عجیبی داره. ولی اصل صلوات خودش مهمه و از بهترین ذکرهاست و هرچی هم بیشتر انسان صلوات بفرسته بهتر. اما حالا گاهی هم واقعا شرایط اقتضا نمی کنه، مثلا یه خانومه توی مجلس میخواد این خانم صلوات بلند بفرسته که شرایط اقتضا نمی کنه چنین کاری بکنه. ولی مجلس زنانه، روزه زنونه دارن، ختم صلوات دارن، مثلا سفره دارن، نشستن دوره هم، اونجا میخوان صلوات بفرسته، همه زنن، اونجا بله صلوات بلند بفرسته چه بهتر.
یا مثلا حالا اینم خوبه بگیم که بعضی جاها هست مثلا یه جای عبادتگاه حرمی هست، دهی مشغول نمازن، یه دهی میخوان صلوات بلند بفرستن، مزاحمت برای
بله
عبادت
بله
و زیارت.
نه نه اونجا این کارو نکنن. یا کنار ذریح دیدید شما؟
آره کنار ذریح حضرت معصوم امام رضا اهل بیت.
بله بله بله. شما داری مثلا زیارت جامعه میخونی، تو حال خودت هستی، حواس پرت میشه واقعا، طرف فکر میکنه حالا همه منتظرن که اون چیز کنه صلوات بلند بفرستن، حواس مردم پرت میشه، جا تا جا متفاوته.
بسیار عالی. خانم احمدی از میناب هم 2 سوال پرسیدن، بپرسم سوالاشون استاد جواب بدن و بعد بریم اتاق فرمان یه بخشی رو ببینیم و بشنویم. گفتن کسی رو شک، کسی که کسی رو شک دیگه حالا تکلیفش از شرعی معلومه دیگه، کسی که دائم شک میکنه در نماز 2 و 3 رکعتی یا در رکعت 2 و 3 شک بکنه تکلیف چیه اینجا؟
هیچ فرقی نمیکنه. کسی رو شک به شک خودش اعتنا نکنه. فرق نمیکنه تو نماز 4 رکعتی باشه یا تو نماز دو رکعتی و سه رکعتی باشه، که اگر کسی رو شک نبود با اون شکی که میکرد نماز باطل بود.
آره
در نماز دو رکعتی و سه رکعتی نماز باطل بود. ولی چون الان کسی رو شکه، بهش گفتن نه این شک تو لا شک کرده کسی رو شک، یعنی که نه تو شک نکرد. اصلا اینجوری حساب بکن که من شک نکردم، پس بنابراین به شکش باز هم اعتنا نکنه.
حالا اگر کسی در نماز استاد شک کرد، سریع شکش تبدیل به یقین و اطمینان شد، شک برطرف شد، اینجا حکم چیه؟ باز فرق داره اینجا بین کسی رو شک و غیر کسی رو شک؟
اینو من الان توضیح میدم. ببین کسی که شک میکنه، حالا هر نوع شکی فرق نمیکنه، سه نوع ما شک داریم، شک های باطل، شک هایی که قابل اعتنا نیستن مثل کسی رو شک، و شک هایی که نیاز به یه کاری داره. هر سه نوع شک، اگر انسان هر کدام از این سه نوع شک براش پیش اومد، باید تروی کنه. تروی یعنی یه مقداری تأمل
کنه،
فوری
تصمیم نگیره.
نگی که خیلی خوب الان من چون شکم تو نماز دو رکعتی یا باطل دیگه چی نماز بش کنم برم سراغ کارم مثلا، نه 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 نباید این کار بکنه. تروی یعنی یه مقداری مکس، یه مقداری مکس بکنه.
چقدر مثلا؟
بله
چقدر مثلا؟
مقداری که عرفاً بتواند به نتیجه برسه، مقداری که حالت نماز رو به هم
مثلا میشه خواهیم گفت چند ثانیه.
بله چند ثانیه هیچ اشکال نداره، چون چند ثانیه سکوت نماز رو از شکل نماز خارج نمیکنه. ولی نه چند دقیقه اگر باشه دیگه نماز رو از شکل نماز خارج میکنه، هر کی نگاه بکنه میگه که این نماز
نمیکنه
اینجوری وایساده. بنابراین چند ثانیه چند لحظه فکر بکنه، ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه از حالت شک خارج بشه و متوجه بشه که نه ما بی خودی شک کردیم، برای چی شک کردیم. خیلی خوب نماز درسته، ادامه میده. یا برعکس تأمل میکنه، مکث میکنه، به نتیجه نمیرسه، شک همچنان باقی. اگر شک همچنان باقی بود، وقت طبق اون احکام شک عمل
می‌کنه.
مثلا اگه همچنان شک باقی بود، میگه تو نماز دو رکعت سه رکعت تو نماز باطل، اون وقت نماز رو بشکنه بره سراغ کارش. اگر کسی رو شک بود و همچنان شک باقی بود، به شکش اعتنا نکنه.
این نکته رو بگیم که وقتی میگیم در نماز دو رکعتی یا سه رکعتی یا رکعت دوم سوم، منظور اگر شک در رکعات بکنه نماز باطله.
شک در رکعات من.
و الا اگر در چیزای دیگه شک بکنه، تشهد خوندم نخوندم، اینا بحث شده، این رو بگیم که دوستان بیننده ما عنایت داشته باشن. حالا استاد مثلا میگم یه شک کردیم، حالا فرقی نمیکنه همین مواردی که در موردش صحبت کردیم، اطمینان 100% اونور نیست، اما میچربه، مثلا میگه احتمال بیشتر میدم که این درست باشه، این میتونیم عمل کنیم.
اسم اینو میذارن ظن در رکعات. ظن داره تو فارسی بهش میگیم گمان. گمان با شک فرق میکنه. شک این است که شما فرضا، من مثال میزنم، شک کردی من الان رکعت دومم یا سومم، 50% احتمال میدی رکعت دوم، 50% هم احتمال میدی رکعت سوم.
شک همینه دیگه، یعنی
این میشه شک.
آره
این میشه. اما یه وقت است که 30% شما احتمال میدی رکعت دوم باشی، 70% احتمال میدی رکعت
سوم مثلا.
این 70% یعنی از 50 که بیاد بالا
یه طرف بچربه خلاصه.
احسنتو. باید طبق اون عمل بکنی. دیگه نمیگن احکام شک. اینجا احکام شک نداره. یعنی شما میگه 70% این است که من رکعت سومم، هیچ دیگه. رکعت سوم حساب بکن. بگو ان شاء الله رکعت سومم. اصطلاحا میگن ظن در رکعات حجته. یعنی تو رکعت‌های نماز اگر گمان پیدا کردید، گمان، یقینم نمیخواد، گمان پیدا کردید که الان رکعت مثلا سوم هستید، گمان شما از نظر شرعی حجته، طبقش عمل بکن.
بسیار. این هم سوالاتی که دوستان بیننده ما مطرح کرده بودن و یک به یک اونها رو پاسخ دادیم به صورت تلفنی. همه راه‌های ارتباطی برای شما صاف و هموار هست برای اینکه ارتباطتون برقرار بشه و به راحتی بتونید پاسخ سوالات شرعی و احکامتون رو از برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت دریافت بکنید. تقریبا 20 دقیقه دیگه ما مهمانتون هستیم.
علت لزوم تقلید. احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسان‌ها، اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می‌شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می‌شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. به عبارت دیگر، تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی می‌کند نمی‌باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و می‌توان حدیث زیل که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. هر کس از فقها که یک دارای صیانت نفس، دو حافظ و نگهبان دین الهی باشد، سه با هوای نفسانی خود مخالفت کند، چهار مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کند.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم که همچنان برنامه زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت برای دیدن انتخاب کردید. روز شنبه آقا مهدی از هشت گرد البرد یه سوالی رو پرسیده بودن و در مورد مباحث محاسبه خمس و اینها که مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله العظمى سیستانی بود، حاجی وحیدپور عزیزمون قرار بود که اطلاعات دقیق و کامل و پاسخ رو برای ایشون بیارن. حاجی توضیح بفرمایید، پاسخ هم بفرمایید.
ببینید مسئله مهمیه. در واقع ما الان مواردی رو داریم که عزیزان ما گاهی حقوقشون عقب میفته. مثلا امروز سر سال خمسیشه و حقوقشو نگرفته، در حقیقت مالک حقوق شده، یعنی میتونه بگه که من الان مثلا 2,000,000 طلب دارم.
درست
اینجوریه. آیا اینو خمسشو بده یا نده؟ ایشون گفتن که چند سال من مسئله رو نمیدونستم، حقوق معوقه رو حساب نمیکردم تو خمس. البته بنابر فتوای از آیت الله سیستانی و الا بعضی از آقایون مثل مقام معظم رهبری میگن حقوق معوقه خمس ندارد، هر وقت گرفت میشه جزء درآمد اون سال. سال
اگه یک سال موند و خرج نشد.
آره ولی حضرت آیت الله سیستانی میفرمان حقوق معوقه نه، چون شما مالک شدی، اگر امکان وصولش باشه میشه مثل پسنداز، انگار پسندازه، باید خمسش بدی. ایشون چند سال مسئله رو نمیدونستن و خمسش رو نداده بودن، الان مسئله رو متوجه شدن، میخوان خمس اونها رو بدن. سوالشون این است که آیا همون 1/5 رو بدیم یا گاهی میگن باید 1/4 داد کدومش؟ پاسخش این است که اگر اون حقوق معوقه مصرف شده، گرفتن دیگه تو این بعدش خلاصه
حقوق خرج شده
و خرج شده و باقی نمونده، همون 1/5 کافیه. این ماله.
بله.
یه سوال دیگه میشون فرمودن و اون این بود که سال 96 برای خرید خانه مسکونی که معونشون بوده و نیاز بهش داشتن و اینها پول قرض کردند و بدهکار شدند و طی اقساط باید بپردازن. سوال اینه که الان که من میخوام اون حقوق معوقه رو خمسش رو بدم، بدهکارم دیگه، خمس میخوام بدم به دفتر، آیا میتونم اون بدهی های اقساطم را که نسبت به سالهای قبل اقساط داده دیگه، بدهکار بوده، اونم بابت چی بدهکار بوده؟ بابت هزینه مسکن دیگه بدهکار بودم، میتونم الان کسر رو انکسار کنم؟ مثلا بگم که فلان مقدار من توی این چند سال قسط دادم اینقدر شده، خب خمس حقوق معوقم چقدر که باید الان بدم؟ اینقدر. خب نمیدم خمس رو، بابت همون بدهی ها چیکارش میکنم؟ حساب میکنم. آیا میشود چنین چیزی یا نه؟ اینجا دو تا فرضه. اگر حقوق معوقه قبل از سال 96 بوده، چون سال 96 ایشون قرض کردن برای خرید خانه، اگر قبل از، میدونی چرا اینو داریم میگیم؟ به خاطر اینکه اگر حقوق معوقه قبل از سال 96 بوده، سال قبل سال 96 ایشون بدهی بابت معونه نداشته، اونا رو نمیتونه کسر بکنه. اگر حقوق معوقه قبل از سال 96 بوده قابل کسر نیست، ولی اگر بعد از خرید منزل حقوق معوقه های از سال مثلا 97 به بعد، اونا رو الان گرفته و میخواد خمس اونها رو بده، اونها بله، اونها رو میتونه چیکار بکنه؟ بابت اون بدهی ها کسرش بکنه.
درست، بسیار عالی. انشالله آقا مهدی عزیزمون پاسخ سوالشون رو دریافت کردن. احیانا اگر هم بیننده نبودن، بر سر این برنامه ما بعد از پخش در آرشیو شبکه جهانی ولایت قرار میگیره، میتونن به راحتی از این طریق پاسخ رو دریافت کنن. آقا مجتبی از سیرجان بیننده بعدی ما هستن. آقا مجتبی سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و استاد وحیدپور. حالتون خوب؟
وعلیکم السلام، سلامت باشید. بفرمایید.
خیلی من 3 تا سوال داشتم.
بفرمایید.
اولی که میگن در نماز مثلا اگه یه بچه حالا می‌خواد پرتگاه جایی مثلا بیفته یا اتفاقی براش بیفته، الله اکبر نماز و ذکر نماز رو بلند بگی، میگن اگه مثلا نماز رو باطل میکنه، اگه به قصد اینه که مثلا بچه خبردار بشن مثلا بیان بچه رو بگیرن، آیا این درسته یا نه؟
خب
سوال بعدی که یه برادر کوچیکی من دارم، حالا تازه از پوشا گرفتیمش، بعد این رو فرشه حالا ادراری چیزی میکنه، بعد این ادرار خشک میشه، بعد موقعی که مثلا از همون میای پادخیس بیا تو این ادرارا، آیا نجس میشه پایانه؟ یا مثلا لباسی که لباس میای از همون میشینی، آیا اینجا خیس لباسی خود این نمداره، میشینی تو این ادرارا نجس میشه لباس یا خیر؟
بسیار خیلی متشکرم آقا مجتبی. بله. منتظر باشید، منتظر باشید، انشالله استاد جواب. جانم بفرمید.
بله، میگن که مثلا اینجا تو منطقه ما رسم شکلاتی مثلا اگه قرآنی بیافته هم وزنش مثلا کفارش، میگن که هم وزنش میاد شکلات بده، آیا این از نظر احکام صحیحه یا نه؟
خب خیلی متشکر،
سلامت باشید. خدا نگهدار، التماس دار.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. استاد سوال اولشون در مورد بلند گفتن بعضی از اذکار نماز، مثلا بچه داره میره سراغ بخاری، دستش الان میخوره به بخاری، دستش میسوزه یا از جایی میخواد بیفته، الله اکبر الله اکبر، حالا یا الله اکبر اول نماز یا وسط نماز، میشه بلند کرد بلند گفت؟
ببینید ذکر نماز را اگر به قصد ذکر نگوید میشه کلام آدمی، ذکر نیست دیگه. مثلا این است که من به کسی بگم که حسن آقا حواس جمع کن، مثلا دست بچه رو بگیر، کلام آدمی میشه، نماز باطله. بنابراین ذکر، وقتی ذکر است که شما به قصد ذکر بگید، اگه به قصد ذکر نباشه فایده نداره. بنابراین اگر الله اکبر رو میگه ولی قصد ذکر نداره، اصلا قصد ذکر نداره، مثل این میشه که میگه که بچه رو مواظب باش، اینجوری میشه، بله اینجا نماز باطله. اما یه وقت است که واقعا به قصد ذکر میگه، یعنی داره ذکر خدا میگه، منتها فقط
بلندتر یا مثلا داره سوره حمد رو میخونه، یکم بلندتر میگه که طرف یه جلب توجه بشه،
ذکر هم لازم نیست، همون حمد و سوره شه، مثلا یه ذره صدا رو بالاتر میبری که مثلا یه کسی اونجا هست متوجه بشه که این بچه مثلا خطر چنین چنان اینها، اون اب نداره. چرا؟ چون اصل خوندن حمد و سوره به قصد خوندن حمد و سوره است یا به قصد ذکره، منتها یه مقدار صدا رو بالا میبره، اون اب نداره، اونش
حالا صدای موقع چیزی نداره، یعنی حد و اندازه‌ای نداره.
چرا؟ 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 تو رساله ها داره دیگه، بالا بردن از حد معمول که فریاد زدن باشه نماز باطل میکنه.
حالا حسد یه نکته، چون دو سه روز پیش همین نفر سوال کرد از من، میگفتش که مثلا تو خونه بعضی وقتا زنگ خونمونو میزنن، من دارم نماز میخونم یا تلفن خونه زنگ میخوره اینا، میگفتش که من نمازو میشکنم میرم تلفن جواب میدم یا درو باز میکنم، میتونیم چنین کاری بکنیم؟
ضرورتی داره آخه؟ واقعا ضرورت داره؟ چه ضرورتی؟ ضرورت عرفی یا شرعی؟ اینجا ضرورتی هست؟ خب حالا نمازام که معمولا میدونید خیلی طول نمیکشه که.
بله، خیلی خیلیش 2-3 دقیقه بیشتر نیست.
تلفن تو نمازام که شما نباشید گاهی جواب نمیدی.
بله.
حالا این موردم شما جواب نده، حالا بعدش دوباره طرف زنگ میزنه. کار داشته باشه زنگ بزنه.
درست. خیلی متشکرم. آقا مشتبه سوال دومشون گفتن داداش کوچولویی دارن که خلاصه به قول خودشون از پوشک گرفتن و گاهی ادرار میکنه، خشک میشه اون جاهایی که نجس شده، بعد از حمام میان بیرون پاشون خیسه، نمیدونم عرق کرده یا لباسشون خیسه، بشینن نجاست انتقال پیدا میکنه.
چه حالت داره؟ ببینید یه وقت است که اون جایی رو که از فرش بچه نجس کرده ما میدونیم، جاش رو میدونیم که اینجاست و الان خشک شده، اینجا اگر پای ما رطوبتی داشته باشه که بذارم رو این جای نجس، میدونم جای نجسه، پام میذارم اونجا، یک میدونم و دو میدونم هم که رطوبت اینقدری است که سرایت میکنه به محل نجس، خب بله پای من نجس میشه. این یه فرض. فرض دوم این است که نه، بچه نجس کرده فرش،
یه جایی از فرش،
یه جایی از فرش
نمیدونیم کجاست، خوش شده،
به اصطلاح ما طلبا میگیم علم اجمالی، یعنی اجمالا یه جای فرش نجسه و خشکم شده. اونو من اگر پا گذاشتم، چون نمیدانم الان پام رو کی گذاشتم، آیا روی همون موضع نجس گذاشتم یا نه، اون اشکالی نداره.
درست.
هیچ اشکالی. این دو نکته. نکته سوم هم این که ممکن است ایشون آخه نم و رطوبت هم مطرح کرده. ممکن است نه. من فرض بفرمایید که دیگه پام خیس نیست. ولی نم داره. نمه. نم با خیسی فرق میکنه. اگر با نم گذاشتم اون سرایت نمیکنه و نجس هم نمیشه.
و سوال سومشون، قرآن اگر از دست آدم بیفته کفاره باید بدیم هم وزنش؟
خب بیفته که گفتیم بدیم. دیگه همون عرض میشود که دختر خانم از خوزستان سوال کردند و گفتیم هیچ اگر بیفتن نه بیاندازیم، بیفتد یعنی عمدی در کار نبوده، گناهی هم مرتکب نشده، نه هیچی نداره و هیچ نیاز به هیچی نداره.
هم وزنش کفاره و شکلات و نمیدونم
یه فرض. فرض دومی که خدای نکرده اگر کسی مخصوصا هم قرآن رو بیاندازد که کار حرام کرده، اونم کفاره نداره.
گناه باید استغفار کنه.
استغفار کنه ولی کفاره نداره.
خب خیلی عالی. این هم از سوالات آموشتوامون. آقای معماری از عراق پشت خطن. آقای معماری سلام به شما، بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض سلام خدمت شما و استاد معظم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون، متشکرم. بفرمایید.
من از امام زمان علیه السلام ان شاء الله توفیقات استاد معظم رو می‌خوام که اینقدر احکام شیرین اسلام رو زیبا بیان می‌کنن. سوالی از خدمتشون داشتم. این بود که ما مادرمون فوت کرده و ایشون در حال احتضار در مسجد بوده. و به هم مسجدی های خودش وصیت کرده که به فرزند من بگید برای من 18 سال نماز و روزه بگیره. ولی ما اینطور که از خاله بزرگمون نقل کردیم میگه ایشون حتی از دورانی که به بلوغ رسیدن قبل از ازدواج حتی مقید به نماز شب بودن. خواستم میگم وظیفه ما چیه؟ و ایشون مقلد از ذات آیت الله صافی بودن.
بله. چشم. آقای معماری عزیز،
خدا خیرتون بده. خدا ان شاء الله سلامتی برسونه.
به دعای شما ان شاء الله. خیلی متشکرم. امری نیست آقا جون. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خدا نگهدارتون. خب استاد سوالشون روشن بود دیگه.
بله، مشابه این سوال ما زیاد داریم. اخیراً داشتیم موردی بوده که بیش از این حرفا 18 سال نمیدونم، گفت 50 سال کسی مراجعه کرد، گفتش که فکر می‌کنم ایشونم مادرش بود، میگفت یک روز نماز از مادر من فوت نشده. نه نماز نروزه، ولی فکر میکنم 50 سال وصیت کرده که برای من نماز و روزه بگیرید و ما هم اونا میگفتن ورثه و ما هم میگیم که خب حالا این که نماز و روزه ازش فوت نشده، چه بهتر که ما بیایم این پولو که میخوام بدیم نماز و روزه بگیریم، بریم کار خیر بکنیم. ما که میخوام این کارو بکنیم، بریم کار خیر بکنیم ثوابش برسه. پاسخش این است که نه خیر، شما به وصیت عمل بکنید. البته ایشون میفرمان مادر من در حال احتضار بوده، شرط وصیت این است که اون شخص وصیت کننده در حال هوشیاری باشه. اگر واقعا اینجوری بوده، قشنگ در حال هوشیاری بوده وصیت کرده،
بعد این وصیت تو مسجد، حالا چند نفر دورش بودن، هم مسجدیان، این قابل قبوله؟ بله. قابل اعتبار؟
بله،
یعنی
بله. خب اگر اون افرادی که دارن نقل میکنن موثقن، چون میگم اطرافشون موثقن، اونا دیگه دروغ که نمیخوان بگن که. اگر افراد موثقی هستن که برای شما دارن نقل میکنن و مادر شما در حال هوشیاری بوده، یه وقت انسان دیگه حال خوبی نداره، هوش و حواسی نداره، یه چیزی میگه، اون نه، اون قابل اعتنا نیست. ولی اگر در حال هوشیاری بوده، بله، وصیت، عمل به اون وصیت واجبه. اینم مهم نیست که ما اینجوری فکر میکنیم که نماز و روزه از اون فوت نشده. نه، ممکن است مثل آدم زنده‌ای که نمازش عمر خونده ولی دوباره دوست داره قضا بکنه، حالا خودش قضا نکرده، دوست داره از پولش داده بشه و نماز روزه براش بگیرن، حتما باید به وصیت عمل بشه. و عرض می شود که اگر پول داشته باشه از ثلثشه، این نکته مهمه، از ثلث مالش.
آه، یعنی وظیفه بر پسرها فرزندان نیست الان
که چی؟
از هزینه از جیبشون بکنن؟
نه خیر. از ثلث مال، ولو نگه از ثلث مال، کلمه ثلث هم نیازی نیست بگه، ولو نگه، ولی از ثلث مال، یک سوم مال، اگر مالی داره که خلاصه قابل اعتناس، یک سوم مال رو بردارن و براش 18 سال نماز روزه بگیرن. اگرم که 18 سال نمیشه، به اندازه که میشه، ممکنه به اندازه 10 سال مثلا فرض کنید بشه.
بعد حالا اصلا به اصطلاح در مورد نماز مادر، این نماز روزه مادر، این نماز روزه پدر میمونه؟
بنا به فتوای بعضی از اوقات فقها،
چون ایشون، ایشون گفتن مرجع تقلید بله. مادر آی صافی
باشه اون در سوره آخه ایشون میگن که من یقین دارم که نماز روزه مادرم قضا نشده، ایشون هم وصیت کرده که نماز روزه را بخرن اجیر بگیرن، چیزی بر عهده پسر بزرگتر نیست.
خب حالا اگر اموالی نداشته باشه چی؟
مال نداشته هیچ،
یعنی مادر گفته وصیت هم کرده به قول وصیت هم درسته ولی بله. هیچی نداره مادر،
قید دادم اگر مالی داشته باشه، مالی داشته باشه از ثلثش، اگر نداره که هیچ،
تکلیفی در واقع بر عهده. بسیار عالی، ممنون و متشکرم. دو سه دقیقه فرصت هست از این سوالایی که به صورت پیام به دست ما رسیده اجازه بدید که من انتخاب بکنم. یه خواهر بزرگواری سوال پرسیدن، گفتن من وقتی عادت ماهانه میشم 18 روز طول میکشه، یعنی بعد از عادت لکه بینی هام شروع میشه، میخواستم ببینم تا چند روز باید این رو حیض قرار بدم و بقیه رو استحاضه.
اکثر ایام حیض دیگه نهایتش 10 روزه، یه 10 روز بیشتر نمیشه، ممکنه کمتر باشه ولی بیشتر نمیشه. و حالا ایشون که 18 روز مثلا این مشکل رو دارن، 10 روزشو حیض حساب بکنن یا کمتر، بستگی داره. اگر ایشون سابقا ایام سیکل ماهانشون منظم بوده، یعنی عادت عددیه داشتن،
مثلا 7 روز
باری که الله 7 روز بوده، 7 روز بوده، الان به هم ریخته اینجوری شده، همون 7 روز رو ایشون حیض قرار بده، ما بقی رو از روز 8م استحاضه قرار بده، از روز 8م تا 18م.
خب
اگر نه
قبلا مشخص نبوده،
منظم نبوده، ایشون باید به صفات رجوع بکنه، این از روی صفات تشخیص بده که تا چقدر حیض است ما بقی استحاضه است. اگر میگه نه بابا ویژگی خاصی نداره، صفات خاصی نداره، من چیکار بکنم و چیکار بکنم، بعد نهایتش اینه که 10 روز رو حیض قرار میده، از روز 11م به بعد رو استحاضه قرار.
آقای نوری از آلمان گفتن مثلا بچه به دنیا میاد از طریق تلفن حالا یا اینترنت اینها، یه نفر اون طرف خط تلفن اذان بگه گوشی رو در گوش بچه بذارن، درسته اینجوری؟
نه اصلا... نه عیب نداره، ببینید عیب نداره، ما نمیگیم جایز نیست اینا، عیب نداره چون اصلش واجب نیست، عیب نداره. این که صدای اذان و صدای اقامه به گوش اون برسد خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه،
ولی اون میگن... دستوری که داده شده
در صورت نبود مادر دایه چاره نداری شما دیگه، مادر نبود دایه، حالا اگر کسی نبود بله خوبه عیب نداره، ولی اون دستوری که داده شده مستقیما، ببینید اون نفسه خیلی مهمه،
درسته.
که دهان در گوش این بچه گذاشته میشه، این نفس همراه با اون اذکار گفته میشه، این خودش مؤثره. بنابراین حالا اگه کسی هم نبود خود پدر چه اشکالی داره، خود پدر اذان و اقامه رو در گوش فرزندش بگه، خیلی هم خوبه.
درست، خود فایل رو مثلا بگذارم صدای اذان رو، نه حالا تلفنی هم نباشه، خود صدای اذان رو باز تأثیر هست، ولی اون توصیه‌ای که شده
تأثیر اجمالی داره، ولی اون توصیه عمل نشده.
استاد علی از کابل برام پیام فرستادن، گفتن اول آیا همیشه روزه گوش دادن کدام مشکل دارد؟ خب همیشه روزه گوش دادن حالا گفته اشکال داره،
همیشه روزه گوش دادن یعنی چی؟ یعنی کار و زندگی و کسب و همه رو تعطیل بکنه، اینه منظورش؟ خیلی برام مشخص نیست. یا نه مثلا داره تو مغازه کار میکنه روزه هم داره گوش میده،
آره مثلا به جای اینکه حالا بعضی موسیقی یا چیزای دیگه، ایشون میگه من همیشه میخوام بله. روزه گوش بدم
بله. یا توی مثلا بعضیا هستن دیگه، تو ماشین شخصی خودشه، اختیار خودشو داره، روزه گوش میده مرتب، لطمه به کار و زندگیش نمیزنه، چه اشکالی داره؟ البته یه سم بگم، این نکته خیلی نکته مهمه، قساوت قلب نیاره، چون هر چیز از حدش گذشت عادی میشه برای انسان. زیارت سید و شهدا چی داریم دربارش؟ زور فنسره. اینه. شما اگر بنا باشه که مثلا اینجوری فرض بفهم زیارت سید و شهدا که اینقدر سفارش شده، جوری باشه که شما مرتب همش تو زیارت باش، این دیگه عادی میشه برای شما. حتی درباره کعبه هم داریم ما، درباره کعبه هم داریم زور فنسره. کعبه هم تو.
بله.
جوری باشه که عادی نشه، اون مزهه براتون بماند. روزه هم همینطوره، جوری نباشه که قساوت قلب بیاره. روزه باید جوری باشه که وقتی خونده میشه انسان اشک بریزه، یه وقتی عادی شد هیچ، مثلا اینکه قصه برای شما میگم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز، تشکر. و این نکته هم تو پرانتز بگم چون وقتمون هم تمام، ما در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام هستیم. امام صادق فرمود شیعیان ما در شادی ما شاد هستن، در حزن و اندوه ما هم اندوهناک. حالا خیلی همیشه هم
نه همیشه روزه
نیست. بسیار عالی دوستان عزیز، ممنونم از لطف و عنایتتون که امروز هم برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی.